أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه لقمان را مطرح میکنم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 13 است در ادامه مباحث این سوره مبارکه که انشاءالله خدمت عزیزان مطرح خواهد شد. خب فرمود که و از قال لقمان لابنهی. من دیگه تکرار نمی کنم چیزی از مطالب دیشب رو و بحث بسیار جدی و بسیار مهمی که با عنوان انشکر لله و بقیه آیه مطرح شد و تنها همین تأسف رو ابراز می کنم که چرا باید قلیلون من عبادی شکور و اندکند بندگان من که شاکرند. کم بودن بندگان شاکر خدا منوط با همون معنایی است که اشاره کردیم، یعنی همون شکر در مقوله سگانه اون معرفت و شناخت نعمت، پذیرش، اقرار و اعتراف به ولی نعمت بودن خداوند و در نهایت هم شکر المؤمن یظهر فی عمله، استفاده بهینه از همه داده ها و نعمت های خداوند با همه توضیحاتی که گفتیم. اما بعد از اینکه این مقوله بسیار مهم گفته شد، از اینجا و از این فراز میتونیم دیگه ببینیم که حضرت حق یک به یک بنا دارد مصادیق حکمتی را که به لقمان داده است از زبان این حکیم الهی منتقل کند. حالا این شیوه بیان و اینها نکاتی داره که عرض میکنم. فرمود و از قال لقمان، یادآور پیامبر اون زمانی را که لقمان گفت. از قال لقمان و لبنهی به فرزند خیش و هو یعظه، و حال این که او را موعظه می کرد. فرزندم، پسرکم، لا تشرک بالله، شرک به خداوند مبرز، زیرا که شرک ظلم عظیم و ستم بزرگ و سترگ است. خب آنچرا که آغاز میکنیم ابتداعاً در این بیان زیبای خداوند این است که فرمود از قال لقمان لابنه و هو یعظه. آنچرا که لقمان به فرزند خیش مطرح میکند، خداوند میفرماید در قالب وعظ گفته میشود، در حال وعظ است. وعظ یعظه عزتن موعظتن، موعظه و عزه به معنای وعظ کردن. و وعظ رو ما در پارسی سریعا هنگامی که معنا می کنید دوستان ممکنه بفرمایید چی؟ اندرز، پند، ممکنه به این معنا بفرمایید. من بنا دارم که امشب خدمت دوستان یه نگاه دیگری رو نسبت به این مسئله بازگو کنم که خدمتون الان مطرح می کنم انشاءالله. اما دقت بفرمایید کلمه وعظ به همین معنایی که گفته میشه غالبا یعنی چه؟ یعنی این که در جایی کاستی وجود دارد، احیاناً یه آسیبی دیده میشه، کسی می آید و این آسیب را متذکر میشه. به همین خاطر معنای لغوی واژه وعظ در کلام عرب قابل تأمل است. زجرون مع تخویفن، هنگامی که کسی را باز می‌دارند از یه مسئله و از یه کاری و در این حال یه دلنگرانی هم در وجودش ایجاد می‌کنند، یه دلواپسی هم براش ایجاد می‌کنند از این کار، نام این میشه وعظ در لغت عرب. این لغت عرب است که لغویون این گونه بازگو می‌کنند کلمه وعظ رو. بسیار خوب. خب حالا با این معنا که عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، شاید بتوانیم یه واژه‌ای رو الان به روزآوری کنیم و استفاده کنیم که بسیار بسیار نزدیک، یعنی یا برابر و مساوی با وعظ است، یا اینکه گونه‌ای جدی از وعظ رو در بر می‌گیرد که بهتر ارتباط برقرار کنیم با این موضوع و این بحث. و اون نیست مگر واژه و کلمه نقد. نقد، نقدها را بود آیا که عیاری باشد؟ انتقاد، منتقد اسم فاعل آن. نقد چیست الان با فهم امروز اجتماعی ما؟ هنگامی که در جایی کاستی وجود دارد، عمل کردی همراه با خطاست، کسی می آید، لب باز می کند، قلم به دست می گیرد، این مورد اشتباه را، این سوء مدیریت را، این رفتار ناروا را بازگو می کند، متذکر می شه، این رو مطرح می کند، به رو آوری می کند چنین چیزی رو، نام این می شه نقد. و کسی این که این کار رو می کنه می شه منتقد، انتقاد کرده است. این یه چیزیست که دقیقا می تونیم بگیم که کلمه نقد یا برابر با وعظ است، یا یه گونه جدی و بخش مهم وعظ رو می توانیم امروز با عنوان نقد مطرح کنیم. بسیار. پس وعظ و نقد کنار هم بگذاریم این رو و خدمت دوستان عرض می کنم. اما یه نکته این که وجود داره به لحاظ سیر تاریخی، وقتی می نگریم نسبت به وعظ یه مقابله ای وجود داشته است، کما اینکه عین این نسبت به نقد هم دیده میشه. یعنی همین نقدی که الان ما مطرح میکنیم، میخواد نقد اجتماعی باشد، نقد سیاسی باشه، میخواد یه بحث خانوادگی و نقد خانوادگی حتی باشه، یه مقابله ای و برخوردی با نقد وجود دارد. همینطور با وعظ همین بوده در طول تاریخ. یعنی واعظان کسانی بودند که بر فراز منبر می نشستند و آسیب ها و ضعف های مردم رو به اونها متذکر می شدند. خب حالا گاهی این واعظان خودشون متعظ بودند، یعنی واعظانی بودند که در مقام عمل آنچرا که به مردم می گفتند خود رعایت می کردند. این بسیار خوب بود و خیلی خوب و خیلی عالی و مؤثر و اصلا همین بود. چرا؟ چون تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. خب این نمیشه. اما سوای این مسئله که گاهی وعاظ و واعظان و این گونه منتقدان عمل نمی کردن گاهی به آنچه که می گفتن، اصلا به طور کلی نسبت به وعظ یه نگاه تاریخی مقابله‌ای وجود داشته است. به دلیل اینکه واعظ می اومد و آسیب‌های افراد رو به رخ می کشید و می گفت، لذا گاهی می بینیم یه جبهه‌ای در طول تاریخ در دامن ادبیات ما فراوان دیده میشه، به دو گروه یه موضعی درش دیده میشه، یکی به واعظان، دیگری به قضات، قاضیان. خب قاضی هنگامی که قاضی عدل است، قاضی است که بر اساس موازین عدالت حکم می کند، کاری که در جامعه می کنه چیه؟ مقابل راندخاری ها را، زیاده خاری ها را، بیعدالتی ها را، ظلم ها را، متجاوزان را می گیرد و نمی گذارد اینا به حقوق مردم تعدی و تجاوز کنند. مقابله می کنه با منفعت گروهی، حاشیه خاری عده ای را می گیرد جلوش را قاضی عادل. به همین خاطر یه مقابله ای با واعظ و قاضی در طول تاریخ بوده است. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. جناب حافظ هم میگه همین سیر تاریخی را. یا واعظ شهر چون از پند خود آزارم داد، چون از پند خود آزارم داد، از دم رند میالوده مدد کار شدم. نسبت به وعظ و واعظان این جبهه رو میبینیم به لحاظ تاریخ. نسبت به قضات هم همینطور. خیلی از مثالهایی که هنوز هم بالاخره در میان پارسیان اصیل متداول است، گفت شراب مفت و قاضی ولایت، این ضرب المثل جاری است در زبان پارسی. یا حواسمون چنان بر باده صرف است، تو گویی قاضی و این مال وقف است. یعنی قضات رو به چی نسبت میدادن؟ به وقف خاری، به این گونه مسائل. خب ببینید، اینها یه مقابله با کسانی بود که اینها در قبال ظلم ها، آسیب ها می ایستادن، متذکر می شدن، مچگیری می کردن، تعدی ها رو جلوگیری می کردن. لذا یک گروهی برای این جماعت مضمون می ساختن. وضع از این جنسه، یعنی یه جنسی است که در اون مقابله با کاستی ها وجود داره. زجرون جنبه بازدارندگی داره. مع تخویفن یه دلنگرانی ها و دلواپسی ها هم وضع ایجاد می کند. این یه نکته بسیار مهم در خود شناختن این واژه و مفهوم. اما نکته زیبایی که وجود داره در مورد وضع، وضع به لحاظ محتوا در عین این که ذهن رو درگیر می کند، فکر انسان رو درگیر می کند وقتی وضع گفته می شه به آدمی، اما مایه های وضع هیچگاه به گونه ای نبوده است که چالش ذهنی و فکری درگیر کند و دیریاب باشد. یعنی وضع نوعاً احساسات و عواطف انسان ها رو هم درگیر می کرده است. ملایم بوده، لطیف بوده به لحاظ محتوا. بیشتر از ادبیاتی در وضع استفاده می شده است که اینها یه ملایمتی در اون دیده بشه، یه لطافتی دیده بشود که بتواند اثرگذاری فزونتری داشته باشه که حالا عرض می کنم. بالاخره ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید، مشکلی نیست، و این یکاد رو بخونید، در رم باز کنید، بگذارید حسودان ببینند، حافظ میگوید. بعد به اینجا میرسد، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. ببینیم با یه لطافتی این وضع رو خواجه داره مطرح میکند، این رو در قالب یک استدلال و برهان منطقی و یه قاعده فلسفی مطرح نمیکند که ذهن رو به چالش بکشد و بحث سنخیت و عدم سنخیت و این مباحث رو مطرح نمیکنه. این موعظه است. موعظه محتوای لطیف دارد قادباً قاعدتاً، نه محتوای چالشی سخت. این دو نکته ابتدایی که خدمت عزیزان عرض کردم. خب موعظه و وعظ یه چیزیست که خود خداوند سبحان این کار رو میکند. یعنی در قرآن میبینیم یعظکم الله، خدا شما را موعظه میکند، ان تعودوا لمثله ابدا، نکنه که دیگه این کار رو تکرار کنید. خداوند موعظه میکند، یعنی خداوند واعظ است در حقیقت، موعظه میکند. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل انما، پیامبر بگو من خدا شما رو موعظه می کنم، بندگانم رو موعظه می کنم، یعنی خدا وعظ می کنه. قل انما اعظكم، به چه چیزی وعظ می کنم؟ به واحده، یه چیز. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. انگیزه های دیگر رو رها کنید، صد دله نباشید، یک دله باشید، برای خدا برخیزید، برای خدا بگویید، برای خدا حرکت کنید، با کی هم نداشته باشید که همراه دارید یا نه، مثنا و فرادا، میخواید گروهی باشید، میخواید تک باشید، شما کار خودتون رو بکنید، نتیجه اون رو ببینید، مثنا و فرادا، ثمت تفکر رو بعد بیندیشید و غیره. پس خداوند وعظ میکنه. از ویژگی های نبی مکرم اسلام، پیغمبر مکرم اسلام، خاتم انبیا محمد مصطفی، این بود است که پیامبر گاهی به جبرئیل می گفتند، در عالم ارتباطی که با جبرئیل داشتند می گفتند یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، اذنی منو موعظه کن. پیامبر می نشست و جبرئیل مواعظ رو از سوی خداوند می اومد به پیامبر می گفت. اش ما شئت پیامبر، هر جور و هر کیفیتی می خوای زندگی کن، آبدان این زندگی با مرگ قطعی به پایان می رسد. چون پایان اون رو می دونی مرگه، پس جوری سیاست گذاری کن که به پایان خط که می رسی برمیگردی پشت سرت احساس رضایت داشته باشی از این عمری که طی کردی. احبب من شئت فانک تفارقه، هر کی رو میخوای دوست داشته باش، اما بدون پایان همه دوستی ها جدایی و فراق است. پس جوری دوستی کن که آماده فراق و جدایی هم باشی. شروع میکرد به گفتن و این موارد رو پیامبر منتقل میکرد. پیامبر گاهی مورد تقاضا قرار میگرفتن. امیرالمومنین میومد میگفت به رسول خدا، یا رسول الله پیامبر منو موعظه کنید. پیامبر مینشستند، علی مینشست، میگفتن میگفتن چه زیبایی های. بزرگان اصحاب میومدن محضر پیامبر مینشستند، میگفتن آه یا رسول الله میشه ما رو موعظه کنید. همه اینها جمع شده، شده مجموعه هایی به عنوان مواعظ النبی. مواعظ النبی یعنی موعظه های پیامبر به اصحابشون. حالا گاهی اینها مواعظ پیامبر است به همه اصحاب، گاهی به امیرالمؤمنین است، گاهی مثلا اون موعظه هایی است که به ابوذر دارن. حدود مثلا 70-80 موعظه رو همین حدود پیامبر به ابوذر گفتن. چه مطالب زیبایی. گاهی وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، مثلا اون مجموعه مواعظ است که یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمس، ابوذر 5 چیز رو قبل از 5 چیز غنیمت بدان. حیاتت را قبل از مرگت، جوانی را قبل از پیری و فرتوتی، غنا و ثروتت را قبل از فقر، سلامتی را قبل از بیماری، فراق بال را قبل از دل مشغولی. این 5 نعمتی است که اگر اینها رو مقتنم بدونی موفق خواهی بود در زندگی. و مجموعه مباحث این چنینی که بالاخره در قالب موعظه پیامبر پیاران خیش بازگو می‌کردند. خب این پس یه روش و یه روالی است بسیار مهم، یعنی یه سازوکار موعظه. و خداوند سبحان وقتی به پیامبر میخواد بگه که چگونه مباحث و حقایق دین رو منتقل کن به مردمان و به جامعه، چگونه اصول تربیتی خودت رو مردم منتقل کن، 3 راهکار به پیامبر توصیه میکند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. 3 راهکار میده به پیامبر. یا رسول الله، یا از طریق حکمت باشد، مطالب استوار عقلی با شیوه های استدلالی استنتاجی صغرا کبرا نتیجه گیری این چنینی، یا این در قالب موعظه باشه، یعنی مطالبی که نقدهایی است که دلنشینی دارد، میتواند مؤثر باشد، سازندگی داشته باشه. گاهی هم باید با بعضی ها جدال کنی دیگه، اینا کسانی هم دیگه خیلی سر به راه حق و حساب نمیدن، باید با اینها به شکلی دیگری با اون سخنی که جنبه بالاخره چالش انگیزی دارد با آنان سخن بگویی و گفتار مطرح بشه. من دارم اینا رو میگم که مقدمه رو آماده کنم برای کل مطالبی که میخوایم به عنوان موعظه خدمت دوستان از زبان این مرد الهی بشنویم، آمادگی بهتر ذهنی پیدا کنیم و در این حال این شیوه کار رو هم بهتر یاد بگیریم، این بحث موعظه رو که همه ما به نوعی واعظیم. یعنی تمام پدران و مادران در 24 ساعت سعی میکنن فرزندانشان را اندرز بدهند، واعظ برای فرزندانشان باشند. ما احساس میکنیم تو جامعه این حالت رو زیاد میبینیم نسبت به یکدیگر. پس بگذارید اینو دقیق تر ببینیم. برای اینکه سختی این موعظه گرفته بشه، این پند گرفته بشه، یا نه من به زبانی که عرض کردم این نقد نسبت به یکدیگر، انتقاداتی که داریم، این خانم نسبت به همسرش انتقاد داره، میگه این چه رفتاری که شما داری عزیز من، این رفتار تو رفتار شایسته‌ای نیست در زندگی با من. این آقا به خانومش میگه این رفتار پدر شما، مادر شما، این رفتاری که من میبینم، این رفتار نمیپسندم من، این به این دلیل ایراد داره این رفتار. یعنی نقد دارن زن و شوهر نسبت به یک دیگر، نقد دارن والدین به فرزندانشون. خب این در قالب موعظه مطرح میشه. عرض کردم گونه جدی موعظه میشه نقد. برای اینکه سختی این کار گرفته بشه و اقبال به موعظه بشه و موعظه موثر باشه، گوشی در و گوشی دروازه نباشد، پیشنهاد قرآن همین بود که عرض کردم. موعظه رو قرآن با یه صفتی میگه به نام حسنه، والموعظه الحسنه. اگر موعظه و وعظ و نقد حسنه باشد، میشه همونی که امروز میگیم نقد سازنده. میشه نقد سازنده یا همان موعظه حسنه و بعد اثر میکنه، میپذیرند انسان ها، عمل میشه به اون و یه راه تربیتی است، یه راه اصلاحی است در جامعه، یه نوع کمک کردن در جامعه محسوب میشه، در زندگی، در خانواده و غیره. خب حالا این موعظه حسنه ای که قرآن معرفی میکند و الموعظه الحسنه، این حسنی که ذات حق میگه چه ویژگی هایی دارد، چه نکاتی است که موعظه رو حسنه میکند، نقد رو سازنده میکند؟ 4 ویژگی وجود داره اینجا. خیلی خوبه اینها رو یاد بگیریم و توجه داشته باشیم که از این سازوکارها وقتی میخوایم استفاده کنیم درست استفاده کنیم و به کار ببندیم. اولین ویژگی که در باب موعظه حسنه و نقد سازنده وجود دارد این است که چرا منتقد یا واعظ، اون کسی که میخواد به اصطلاح وعظ کند، لب باز میکند؟ یعنی نیت، انگیزه در باب وعظ و در باب نقد باید شایستگی و حسن داشته باشه. این خیلی مهم است. بالاخره اولین نکته این است که وقتی لب باز میکند، چون مثال زدم بذارید خودمانی ترش بگم، این خانوم به همسرش رو میکند و یه نکته ای رو در مورد همسرش مطرح میکند، در مورد خانواده همسرش مطرح میکند. برای چی داره این رو میگه؟ آیا واقعا قصد سازندگی دارد؟ آیا هدف اینه که یه مشکلی رو از شخصیت شوهرش برداره و دور کنه؟ آیا به این نیت و انگیزه داره لب رو باز میکند؟ یا نه، قصد تفاخر است، تحقیر طرف است، مقایسه و به رخ کشیدن است، برتری خود و خانواده رو مطرح کردنه؟ تمام اینها پشتوانه و ممکنه تمام اینها پس این نقد باشه. به ظاهر داره وعظ میکند، موعظه میکنه، یه اندرزی رو مطرح میکند، نقدی رو مطرح میکند، اما پشت این میبینید انگیزه های دیگری است. گاهی میبینید نقد مطرح میشد به خاطر رقابت ها، به خاطر دستبندی ها و جناح بندی ها. یه رقابت های رذیلانه است که موجب میشه منتقد لب باز میکند یا قلم رو برمیدارد نقدی مینویسد. انسان میدونه پشتش این اغراض دیگه است. این بحث سازندگی نیست، بحث ارائه راهکار و اصلاح نیست در این نقد. گاه بحث تفاخره، یعنی یک کسی میخواد اون توانمندی علمیشو در جمعهای خانوادگی میبینید نشستن، گاهی ابتکار عمل رو بعضیامون به دست میگیریم، شروع میکنیم به سخن گفتن، میدانداری میکنیم و بعد نقد میکنیم خانواده رو، کسان رو، این اون رو. برای چی؟ برای اثبات مقام علمیت خودمون که دانش من اینه، من برتر میفهمم از شما. یعنی یه نوع کبره، یه نوع تکبره. مهمترین نکته ای که موجب میشه موعظه و وعظ یا نقد اثرگذاری نمی کند آن است که نیت شایسته و پسندیده و حسنه ای در پس کار عزیزان من وجود ندارد. این موجب میشه که طرف مقابل از همون ابتدا نسبت به سخن ما و مطلب ما موضع میگیره. تا که مطرح میکند این خانم این مطلب رو به شوهرش، میگه آقا تو چرا اینطور مثلا لباس میپوشی؟ خب تو میگه مگر بابای خودت بهتر از این میپوشه؟ یعنی سریعا این جواب نقده، جواب اینه. میگه آقا تو چرا وقتی غذا میخوری این تو ملچ ملچ میکنی؟ چرا اینطوری غذا میخوری؟ خب ببین بابای من چقدر زیبا و قشنگ غذا میخوره، انسان به اشتها میاد. وقتی تو غذا میخوری انسان حالش به هم میخوره. خب دیگه معلومه این چی جواب میده. از فردا هم ملچ ملچ میکنه، هم ملچ ملچ میکنه، یعنی از فردا جور دیگه میخوره. از فردا شروع میکنه ایرادای پدرزنه رو مطرح کردن به همسرش. یعنی این وعظ، این موعظه یا این نقد متاسفانه انگیزه دیگری دارد و دقیقا وارونه اثر میکنه، آنچنان را آنچنان تر میکنه و این اثر منفی بیشتری میگذارد. پس اولین نکته در باب این که ما بخوایم نسبت به کسی نقدی داشته باشیم، انتقادی بکنیم، یعنی از یه جای کار میلنگد، اینو میخوایم بیان کنیم، حالا در چه حوزه، دور و نزدیکمون، فردی و اجتماعی، میخوایم وعظ کنیم یا به تعبیری که عرض کردم میخوایم نقد و انتقادی داشته باشیم، اینه که باید نیت رو اصلاح کنیم. عزیزان، برای خدا سخن بگوییم، به قصد تحقیر دیگران نباشه، به قصد اثبات برتری خودمون نباشه، برای منفعت و آبرا با آسیاب ریختن گروهمون، حزبمون نباشه. تردیدی نکنید هنگامی که انگیزه در باب نقد حسن و شایستگی دارد و به تعبیر قرآن موعظه حسنه میشه، این حسن جای خودش رو باز میکند و اثرگذاری میکند. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره اینه که وقتی انسان میخواد نقدی رو مطرح کنه یا میخواد وعظی رو به تعبیر قرآن بازگو کند، موعظه ای رو مطرح کنه، تا زمانی که مخاطب خودش رو به نقطه ای نرساند که اعتماد به سخن انسان داشته باشه، هیچ اثری نمی کند. این خیلی مهمه. یعنی دومین ویژگی اعتماد سازی است. من همین مثال های خانوادگی که عرض زدم ایرادی نداره، با همین مثال ها هم میشه گفت. یعنی اگر من اون اعتماد رو به مخاطبم، بگذارید این رو بهتر بگیم که دامن اکثر عزیزان رو بگیرد، خانم ها و آقایان رو، والدین معزز رو عرض میکنم، پدران و محترمون و انجمنمون رو، ببینید این پدر و مادر واقعا یکی از کارهایی که همیشه انجام میدن تو جامعه ما همینه، تو تمام جوامع اینه که مدام نگاه میکنن، اینها رصد میکنن، مانیتورینگ میکنن فرزندانشون، نقاط ضعف کاستیهای بچه‌هاشون رو میبینن و مطرح میکنن. بابا چرا اینطور عمل میکنی؟ دخترم چرا این کارو میکنی؟ پسرم چرا این کارو نمیکنی؟ شروع میکنن به وعظ کردن، اندرز دادن، نقد کردن نسبت به فرزندانشون. متاسفانه میبینیم که میتونیم بگیم بیش از 90% نقدی که والدین به فرزندانشون و موضعی که به فرزندانشون دارن هیچ اثری نمیکنن. کمترین اثر رو دارند. این امر بدیهی است در جامعه که فرزندان خریدار نقد و انتقاد و موعظه والدین، پدر و مادر خودشون در واقع چندان نیستن. علت چیست؟ یه عاملش اینه که نمیتونن والدین، پدر و مادر اون اعتماد رو در فرزندشون ایجاد کنن که اگر من مطلبی دارم میگم، برا تو دارم میگم. یعنی به یه اعتمادی برسد که بدون اینجا منافع پدر و مادر نیست که داره این حرف رو میزند. اما این فرزند عزیز بعد بهش میگم بابا این چه شیوه نمیدونم لباس پوشیدنه تو جامعه، این چه شیوه مثلا راه رفتنه، با کی داری تو راه میری، این رفاقای تو کیان، چرا اینطوری عمل میکنی، چرا آبروی ما را میبری، چرا ما را خفیف میکنی در جامعه، ما خودمون اعتباری داریم، ما خانواده فلانیم، چرا اینطور رفتار میکنی. خب این فرزند دیگه بقیه مطالب پدر را گوش حتی نمی کند. چرا صد به این که بخواد این نقد و این موزه درش اثر کنه؟ چون میفهمه بابا داره برای چی چانه زنی میکنه؟ برای آبروی خانوادگیش، برای شخصیتش، برای وجهه اجتماعیش، برای مقامش. آقا من مسئول این اداره ام، تو وقتی اینطوری حرف میزنی و اینطور رفتار میکنی، خب آبروی ما رو بردی آقا. یعنی میفهمه که اینجا منافع خودش رو در نظر داره این پدر و مادر، نه اینکه منافع فرزند رو. اون اعتماد سازی لازم نمیشه، لذا طبعا خریداری هم برای این نقد وجود ندارد. حالا اینو بیارین تو عرصه سیاست، تو نقدهای سیاسی که میبینیم، ستونهای روزنامه ها و مجلات باشد، صفحه های مجازی باشه، وقتی نقد اون اعتماد سازی لازم درش نشده، اثرگذاری ویژه و خاص خودش رو هم ندارد. این شد چند؟ دو. سومین ویژگی موعظه حسنه یا نقد سازنده اونه که ما اگر در قالب گفتن است، قالبی که انتخاب میکنیم، نوشتن است، قالبی که انتخاب میکنیم، باید این قالب لطیفی باشد، قالب دلنشینی باشد. نمیتونیم این رو با عبارات درشت و زمخت، با لحن خشن و با لحن تند و عتاب‌آمیز مطرح کنیم. خب شما ببینید واقعا این رو میبینیم وقتی مقام نقد میشه این گروه اون گروه، تو مسائل اجتماعی میبینیم منتقدان وقتی شروع میکنن به نقد اونچنان طوفانی مینویسند و ادبیاتی به کار میبرن، کلماتی به کار میبرن که همون اول وقتی اون کسانی که مورد نقد قرار گرفتن میخونن میبینن، همون اول میفتن در وادی چی؟ مقابله، لجاجت، جواب دادن، ستیزه کردن و مقابله کردن. یعنی ادبیات یه جوری است که تحریک آمیزه، لحن یه جوری است که خشونت آوره و اینها اون اثر لازم رو نمیکنه. قرآن میگه باید موعظه، موعظه چی باشه؟ حسنه باشه. نقد باید حسنه باشه که اثر کند. سومین حسن اینه بعد از اینکه نیت درستی باشه، اعتماد سازی لازم شده باشه، اینی که از ادبیاتی استفاده بشه، از واژگانی استفاده بشه. همین پدر میخواد با فرزندش صحبت کنه، این زن و شوهر میخوان با هم صحبت کنن، میخواد نقدی رو به همسرش بگه، باید از یه کلماتی، ادبیاتی، عباراتی استفاده بشه لحن، بیان، آهنگ به گونه ای باشد که در اون چی داشته باشه؟ حسن داشته باشه. بالاخره من بذارید جنبه ادبی کنم، بحث های مقداری تنوعی هم باشه که ملال آور برای دوستان عزیز نباشه خود بحث. بالاخره ما می‌بینیم در میان ادبیات فارسی، بخشی از ادبیات فارسی قطعاً ادبیات چیست؟ موعظه است. یعنی خیلی هم فربه، دامن عریضی داره در ادب فارسی. نقدهایی است که ادبا به جامعه مطرح می‌کردن، ادیبان ما، در قالب شعر، در قالب نظم، در قالب نثر اینها رو می‌گفتن. حالا بعضی از اینها متاسفانه لفظ و بیانی داشتند که مع الاسف باید بگوییم در نهایت علمشون، در نهایت ادبشون، در نهایت خصوصیاتشون، اما مؤثر واقع نمی‌شه، لذا در ذهن‌ها هم نمی‌موند. فرض بفهمید برم سراغ دیار خودمون. بالاخره میدونید اولین سبکی که در ادبیات فارسی مطرح شده است کدام سبک است؟ سبک خراسانی. اول سبک خراسانی بود است. ویژگی های سبک خراسانی چیست؟ سبک خراسانی درشته، زمخت است، درش یه صلابتی دیده میشه، به همین خاطر از دلش حماسه میروید. یعنی اشعار حماسی مال کدوم سبکند؟ مال سبک خراسانی هستن. فردوسیس، اسدی طوسیس، شکور بلخیس، اینها هم که اینا. حالا این وقتی میاد این یه شاعر توانمند سبک خراسانی با تمام شخصیتی که این رو حجت شهر خراسان مینامند، ناصر خسروی قبادیانی رو، وقتی میخواد موعظه کنه داره موعظه میکنه. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را. و چرا دیگران رو مقصر میدونی؟ ببین عیب کارت چیه؟ اینو میخواد بگه. همه ما در شکست هامون دنبال کیم؟ دنبال مقصریم. بالاترین مقصری که دیگه زورمون میرسه بهش، دیگه اگر زورمون به کسی نرسه، کیه؟ خداست. خدا اینطور کرد، خدا اینطور خواست، خدا اینطور. یادم تو المپیک بودی، کشتیگیر فرنگیمون، عرض به خدمتون، عرض میزد، این سالتورم میزد، اما درست نمیتونست بزنه و مشکلاتی داشت، داورم امتیاز نمیومد، نمیداد بهش. بالاخره بعد مسابقه تموم شد، همونجا خیس عرق بود، باش مسابقه کرد و گفت نمیدونم چرا خدا نخواست که من برنده بشم، قسمت من نکرد خدا. میگم خدا بابا تو کارتو درست میکردی، فنتو درست میزدی. یعنی ما همیشه در شکست هامون دنبال یه مقصریم و بالاترین مقصری هم که پیدا میکنیم خداست. حالا ناصر خسرو میگه آقا این درست نیست، نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فرک چشم نیک اختری را. اما لحن خراسانی عتاب داره. وقتی این رو به انسان میگه، انسان وقتی میگه مثلا اینطور انتقاد به انسان میکنه، میگه مگه تو خودت همینطور نیستی؟ مثل اینکه میبینین تو کوچه خیابان کس میگه آقا عبور ممنوع نره، آقا چرا عبور ممنوع نمیری؟ میگه مگه تو خودت عبور ممنوع نمیری؟ مگه تو افسر راهنمایی؟ ببینید نقد رو بر نمیتابد. شیوه نقد به گونه ایست اون ملایمت لازم رو نداره. در یه جایی ناصر خسرو عذرخواهی میکنم دیگه، حالا کمی هم میگیم دیگه، حالا این جمله رو از باب این که در خاطر بماند عرض میکنم، داره میگه آقا چرا قد تو خواب خوری، چرا قد تنبلی، اینا رو میخواد بگه. میگه آقا چون یکم حرکت کن. چرا این نقد رو میخواد بگه؟ آقا این جامعه تنبل رخوت داشته، کسلی به جایی نمیرسه که دیگه. کار عذرخواهی کردم از خدمت عزیز، کار خر است، کار خر است خواب و خوره نادان، کار خر است خواب و خوره نادان، با خر به خواب و خور چه شدی در خور، ایزد خرد ز بهر چه دادستد، ایزد خرد ز بهر چه دادستد، تا خوش بخسبی و بخوری چون خر. ببین خیلی قشنگ داره میگه، اما این حرف خی و هی، واک معنایی خی و خی و خی و خرخری که راه انداخته است، وقتی طرف مقابل میشنوه اصلا بگه دوباره اصلا گوش نمیکنه، توجه نمیکنه به اون چه میگوید. حالا همین مطلب رو میخواد یه ادیب دلنشین توانمند ما بگه، یه متکلمی که واعظ بلیغ است، یه متکلمی که دنیا رو نقد کرده است در کتاب خودش به زیبایی. هر بخش گلستان رو که نگاه میکنید از جناب سعدی، یه بخش انتقادات بسیار زیبای اجتماعی است به اون طائفه و شاخه‌ای که داره این بخش رو در مورد اونها مطرح میکنه، و این خیلی زیباست. و هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خواب نوش، این همین رو داره میگه، خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. چقدر دلنشینه وقتی انسان این رو نگاه میکنه. میاد به طرفش، میپذیردش. عمر بگذشت، حافظ میگه همین مطلب ناصر خسرو رو، عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. بال بکشا و سفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. وقتی این رو میشنوه انسان سر به زیر فرو میره به فکر کردن، توجه دوباره با خودش میخونه، لذت میبره، تکرار میکنه، اثرگذاری میکنه. سومین نکته ای که در باب موعظه وجود دارد اینه که باید موعظه با قالب دلنشین، نقد سازنده با قالب دلنشین مطرح شود، نه درشت و زمخت و خشن و با خشونت و با شدت و حدت مطرح بشه که اثرگذاری نمی کند. حالا میخوام من پدر باشم، میخوام همسر باشم، نسبت به همسرم هیچ چاره نیست، راه همینه که عرض کردم، غیر از این پشیزی ارزش نمی کند، اثر نمی کند. این سه. چهارمین نکته ای که در آیه الان می بینیم، همه اینایی که گفتم الان در آیه شریفه دیده می شه. چهارمین نکته این است که با توجه به این که موعظه و نقد همانطور که عرض کردم در حیطه آسیب ها بیشتر دیده می شه، کاستی ها، یعنی یک کسی بالاخره این فرزند متاسفانه دروغ زیاد میگه. بابا بهش میگه بابا جان چرا اینقدر دروغ میگی؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ یعنی میخواد این آسیبش رو بگه. اولین چیزی که تو ذهن این بچه میاد میگه مگه تو خودت سن من که بودی دروغ نمیگفتی؟ روش نمیشه بگه بابایه. گاهی هم ممکنه بگه بچه های دور زمونه ما. میگه مگر تو خودت وقت سن من بودی چیکار میگردی؟ جوونی خود بهتر از من بودی بابا؟ ما وقتی که نقد میکنیم مخاطبمون رو یا وعظش میکنیم به شکل مستقیم، چون داریم کاستیشو به رخش میکشیم، آسیبش رو مطرح میکنیم، ابتداعا در قبال ما به قول دوستان گارد میگیره، یعنی ابتداعا یه حالت مقابله پیدا میکنه، بعد از بین میره این فرصت ارتباط خوب و سازندگی. راهکار چیه؟ راهکار آنیست که خدا در قرآن مطرح میکند. خداوند سبحان موعظه رو در قرآن از خطاب مستقیم تبدیلش میکنه به خطاب غیر مستقیم. یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواد به بندگانش بگوید یه نکات بسیار جدی حساسی رو، میاد مینشاند عزیزترین کسان خلقت رو. چه کسی رو بنشاند؟ عزیزتر از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ولقد اوحی الی و الی الذین من قبلک، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. به تو و قبل از تو پیامبر وحی کردیم، به پیامبر داره خداوند فرمود اگر شرک بورزی تمام اعمال تو باطل. پیامبر نماد تمام توحید، علی صراط مستقیم دیگه، بله از این بالاتر مگه نمیفرماد خداش علی صراط مستقیم؟ بعد پیامبر شرک داره؟ اون معلومه که پیامبر شرک نداره. چرا خدا به این خطاب به پیامبر میکند؟ ایاک اعنی و اسمع ایا جاره، به تعبیر فارسی ها به در میگم دیوار بشنود. یعنی خطاب رو از خطاب مستقیم خداوند تبدیل میکنه به خطاب غیر مستقیم و تونترین مطالب ممکنه گفته بشه. بعد میگیم این که خدا به پیامبر میگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. بذارین زیباترین نمونه هاشو براتون یکی دو تا بگم، خیلی قشنگه. امیرالمؤمنین از صفین داره برمیگرده دیگه، این 4 سال و 9 ماه خلافت امام صرف شد به چی؟ صرف شد به جمل، به نهروان، به صفین و نگذاردن علی حاکمیت خودشو داشته باشه. کاملا مثل این که پیش بینی شده بود، برنامه ریزی شده بود که امام به اون اهداف و خواسته های خودش نرسه و متاسفانه چنین شد. داره برمیگرده با دلی افکار شکسته، شکسته بال بعد از حکمیت و دیگه امیرالمومنین روزهای آخر عمر رو داره میگذروند. به جایی رسید، منطقی رسید به نام حاضرین. حاضرین عند منصرفه من صفین، گفت که ابزار نوشتن برای من بیارید. شروع کرد به نوشتن امیرالمومنین، نامه ای رو نوشت که با تمام قدرت و قوت عرض میکنم و اثباتش کردم این رو، البته نیاز نیست که الان قسم از تباس بخورم، اثبات شده ایم، برترین متن تربیتی عالم رو، برترین متن تربیتی بشری رو از آدم تا خاتم نوشت امیرالمومنین. برترین متن تربیتی شروع کرد به نوشتن. عجیب این متن، چی در این متن؟ اصلا من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست واقعا. منشور جامع تربیت رو امیرالمومنین نوشت و اما شروع کرد از اول. این رو پدری می نویسد به فرزند، پدری که در حال رفتن است، بر سرزمین مردگان نشسته است، فرزندی که می خواهد جای او بیاید. بابا فرزندم، وجدت که بعضی بل کلی، بابا مشتبا، من تو رو بعضی از وجود خودم می دونم، نه نه نه، من تو رو تمام وجود خودم می دونم. من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، انا من احوا و من احوا انا، روحنا واحد حللنا بدنا، تمام وجود منی بابا مشتبا تو، من اینو برای تو می نویسم، این نامه خطاب به توست. شروع کرد وجود و مبارک امیرالمومنین نوشتن. قریب 150 نکته و اصل تربیتی رو امیرالمومنین در این نامه نوشت. شد نامه چی؟ نامه 31 نهج البلاغه. طولانی ترین نامه، جزء طولانی ترین یا طولانی ترین نامه نهج البلاغه است. خطاب به کیست؟ به امام مجتبی. تمام توصیه ها و تمام وعظه ها و تمام نقده ها و تمام اصول تربیتی که در اینجا مطرح می کنن، وقتی که امام داره این رو می نویسد برای امام مجتبی، تمام اینها تو وجود امام مجتبی همه موجوده و هست. چون امام به سن 37 سالگی رسیدن که این نامه رو داره پدر براشون می نویسه، یعنی امام به تمام بلوغ کامل رسیدن. چند ماه آینده منصب امامت رو احراز میکنه. اما این مطالبی که امیرالمومنین نوشته، میگه به تو دارم میگم فرزندم، اینها به امام مجتبی داره گفته میشه؟ نه، به تمام ابناء زمان، به تمام فرزندان تاریخ امیرالمومنین داره مینویسه. اما برای اینکه به دل نگیرند انسان ها، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری، برای این امیرالمومنین چه کسی رو خطاب میکنه؟ فرزندش رو خطاب میکنه. میشه منشور تربیت. بالاخره توفیق الهی، شاد از بزرگترین توفیقات الهی در عمر حقیر همین بوده که این کتاب 1100 صفحه من شرحش کردم، این نامه امیرالمومنین رو. طولانی ترین کتاب ماست به لحاظ صفحات. 1100 صفحه از این کتاب منشور تربیت که تمام این مباحث امیر در اونجا گنجانده شده و شرح داده شده از این نامه 31. خب امیرالمومنین میاد خطابش رو چکار میکنه؟ غیر مستقیم میکنه. چگونه به دلها مینشیند، چگونه به جانها فرو میره. حالا تازه داره از این نامه استفاده های دیگه میشه، نه در سطح کشور، در سطح فراتر از کشور که دیگه نمیتونم عرض کنم، ورود مثال خاص نمیشم، شایبه این میکنم که ذهنی گمانی به جایی مطلبی بره، لذا بیشتر مطرح نمیکنم بحث رو که حالا از دل این چه تروارهایی در اومده، چه کارهایی روانشناختی انجام شده با این کتاب، اینها بموند. نگاه میکنیم بالاخره جناب حافظ میخواد بگه آقا، نگاه میکنه به جامعه، به مردم میخواد بگه آقا اگر شما مسلمانید این چرا بازارتون اینه؟ اگر مسلمانید این چرا زنداریتون، این شوهرداریتون چرا اینه؟ اگر مسلمانید و اعتقاد به جهان آخرت و قیامت و من یعمل مثقال ذره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره دارید، حالا چرا اینطور رفتار میکنید؟ این چه رفتاریه؟ حالا حافظ اینو به کی بگه که برنگرده مقابلش جوابشو بده؟ بگه به تو چه؟ به کی بگه این رو؟ بهترین راه اینه که اینو به کی بگه؟ به خودش بگه. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی. بالاخره جناب سعدی میبیند که مردم در جامعه گفتار درمانی میکنن به جای که کار کنن، به جای که اصلاح کنن امور رو، گفتار درمانی میکنن. خب دیگه مجبوریم به کی بگه که مشکل براش ایجاد نکنه؟ لذا میگوید که سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی، سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید به سخندانی نیست به عمل کار براید، به سخندانی نیست. توجه فرمودید؟ این چهارمین نکته، یعنی شیوه موعظه و نقد رو از خطاب مستقیم تبدیلش کنیم به خطاب غیر مستقیم، حالا با چهار توضیحی که در این جهت داده شد و کل مطالبی که گفتیم. و از قال لقمان لابنه، و یاد آور پیامبر هنگامی که لقمان به فرزند خیش چنین گفت و حال این که او را وعظ و موعظه می کرد. و ملاحظه فرمایید با کی لقمان داره صحبت میکنه؟ با فرزندش. آیا مراد اینه که واقعا لقمان داره فرزندش رو موعظه میکنه؟ نه. آیا خداوند سوره لقمان رو قرار میداد برای خاطرات این پدر و پسر را گفتن؟ هرگز. مراد از این ابن لقمان منم، حضرت عالی هستید، تمام ابناء دهر و روزگارند. اما بگونه این خطاب غیر مستقیم گفته میشه، به این شیوه زیبا و دلنشین بیان میشه، لفظ اون، محتوای اون، قالب اون که ماندگار و جاودان برای همیشه حکمتهای الهی در قالب سخنان لقمان باقی میماند. تمام این اصولی که عرض کردم خدا نشان میده تو این نمونه و این مدلی که ارائه میکنه در قرآن. فرمود و از قال لقمان لابنهی، حالا اینو دیگه باید بگیم بدبختی جاییه که یه عده دنبال این بودن که اسم این فرزند لقمان چی بوده، دنبال این مسائل گشتن به جای اینکه بدونن این بابا این هدف چیه، دنبال این بودن که آیا این بالاخره، مثل این که بعضیا دنبال این بودن که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، اون مورچه به مورچگان گفت وارد خانه هاتون بشید که سلیمان لگدتون نکنه، اینا له نکنن سپاه سلیمان شما رو. عده‌ای دنبال این بودن که این مورچه نر بوده یا ماده بوده که این حرف رو زده، عده‌ای دنبال این بودن که سگ اصحاب کف آیا ابلق بوده یا یک دست بوده رنگش. با اینو که بهتون میگم شوخی نمیکنم، بعد اینا نوشتن تو کتابا بعضیا، یعنی متاسفانه چنان به حواشی رفتن که علتش هم همون شده که در جامعه آثارش دیده شده است. معلاصف فرمود و از قال لقمان لابنه و هو یعظ، حالا شروع میکنه کلام خودش، یا بنیه، ببینید یا بنیه، ای حالا بنیه، ما وقتی میخوایم محبت رو شدت بدیم یعنی تحبیب ایجاد کنیم، اسم رو تسقیرش میکنن، یعنی وزن فعل رو، فعل رو تبدیل میکنن به فعیل. رجل میشه رجیل، یعنی وقتی میخوام بگیم با لطافت از یه مردی میگه رجیل گفته میشه. فرض بفرمایید اصلا بهتر بگم حسن، کلمه حسن وقتی میخواد یه مقداری توش لطافت و محبت بیشتری در نام بردن ریخته بشه تبدیل میشه به چی؟ حسین، تبدیل میشه به حسین. فعل میشه فعیل، بنی میشه بنیه، یا بنی یعنی پسرم، پسر من، اما یا بنیه یعنی پسره که بابا، عزیز دل بابا، میوه دل بابا، یا بنیه بابا جانم، پسر جانم، یعنی لحن دیده میشه اون کلماتی که عرض کردم شروع میشه. یا بنیه لا تشرک بالله، خب شروع شد اولین حکمت، اولین موعظه و اولین حکمت. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. از چه شروع میکند لقمان؟ لا تشرک بالله، شرک به خداوند مورز، ان الشرک لظلم عظیم. حالا توضیح میدیم شرک رو الان، چرا از این مقوله و اولین دو شرک مطرح میکند جناب لقمان؟ چون مبنای اول و آخر در تعالیم پیامبران الهی هو الاول و الاخر، خداست، خداست، توحید الهی است. حرف اول و آخر پیامبران الهی دعوت به وحدانیت و توحید خداوندی است در تمام حوزه ها و زمین ها. حرف اول و آخرشون از آدم تا خاتم پیامبران الهی اومدن مدعای لا اله الا الله رو در تمام شؤونات خلقت اثبات کنن، توحید الهی رو در مقام ذات و صفات، توحید نظری و توحید عملی با تمام ویژگی ها اومدن توحید رو اثبات کنن. و اگر توحید در جان و وجود انسان بنشیند، هیچ مشکلی برای انسان در هیچ حوزه‌ای پیش نمیاد. تمام مشکلات انسان ها این است که از دایره توحید خارج میشن. لذا باید ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی. باید از کجا شروع کند؟ جناب لقمان از توحید شروع کنه. حالا چون در مقام وعظ است و نقد است و آسیب شناسی، نقطه مقابل توحید چیست؟ شرک. لذا باید این برداشته باشه. اینو دقت بفرمایید عزیزان. بالاخره این دوستان جوان مشتاق الحمدلله آماده خیلی هاشون، ما میخواییم بالاخره قدم برداریم فلان. من اولین توصیه‌ای که به این دوستان میکنم اینه که اولین قدم در باب این که انسان بخواد معرفت نفسش رو شروع کنه، یه سلوکی رو داشته باشه، یه تهذیبی رو شروع کنه، یه خودسازی رو شروع کنه، قدم اول زدودن موانعه. باید موانع درونی رو برداریم. تا موانع برداشته نشود، لوکوموتیو سلوک ما حرکت نمی کند. باید این موانع رو از درونمون برداریم. این کار اصلی و جدی است. به همین خاطر جناب لقمان از اینجا شروع میکنه، مانع اصلی رو باید بردار از پیش پای انسان‌ها و بشریت. در این تعالیم و آموزه‌های خودش خداوند سبحان از زبان او این چنین مطرح میکند: لا تشرک بالله. سریع عرض میکنم، شرک در لغت شرکه خلط الملکین، وقتی دو مال و دو سرمایه با هم تجمیع میشه اسم این میشه شرک یا شرکت، چون لغت رو داریم میگیم، میشه شرکت، مشارکت. این به اصطلاح مخلوط بودن دو مال، همراه شدن دو مال، و تمام معانی میشه که میگید آقا فلانی شریک فلانی است. اینها وقتی میاد این تو وادی اعتقاد و عقیده، شرک میشه خلط و مختلط کردن یه مفاهیمی را با ذات احدیت، با خداوند سبحان. ما لا اله الا الله رو میگیم چی؟ کلمه اخلاص. سوره قل هو الله رو میگیم سوره اخلاص. توحید یک دستی و خالصی است. الا لله الدین الخالص و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. توحید یه حقیقت پیور، خالص و یک دست است. نقطه مقابلش میشه چی؟ شرک. نمیخوام خستتون کنم و سنگین بگم بحث رو، فقط سریع عرض میکنم. ببینید، شرک مخلوط کردن یه مفاهیم و یه چیزهایی است با ساحت احدیت. خب چه چیزهایی؟ ما یه شرکی داریم مانند توحید که تقسیم میشه به توحید نظری و توحید عملی. یه شرکی داریم شرک نظری، یه شرکی داریم شرک عملی. شرک نظری سه ساحت داره. یک، شرک در ذات است. یعنی کسی بیاد در کنار ذات احدیت ذات دیگری رو هم به عنوان خدا، یعنی در وجود خداوند قائل به مشارکت و شرک باشد. این شرک در ذات است. حالا فنی ترش اگر بگیم، اینی که بیاد یک کسی ذات حق رو تجزیه کنه و بخشایی برای اون قائل باشد. یعنی هزاران سال قبل در سرزمین مصر یه جماعتی اومدن و سه مبدع برا وجود گفتن. خدای خالق وجود سه ذات است که با هم تجمیع میشه. اینو گفتن اقانیم ثلاثه. تصویر برداری از این، نمونه برداری از این شد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، شد مسیحیت و تثلیث، شد خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس، ابو ابن روح القدس، شد تثلیث و تثلیث سگانه، این که در مسیحیت می‌بینید. یعنی اون ریشه تاریخی شد شرک در ذات، شرک در ذات خداوند، که ما ذات خدا را در اون قائل به تجزیه و جز جز باشیم و وجود متجزئ باشه ذات احدیت. بیشتر از این دیگه حالا شاید نیازی نباشه که بازش کنم خدمت دوست. شرک دوم شد شرک در صفات الهی. حالا یه معنای پیچیده یه فنی داره شرک در صفات، اینی که به اصطلاح ایجاد دوئیت بین ذات و صفات، تجزیه کردن خدا، خدا ذاتش یه چیزه، صفاتش یه چیزه. این شرکه. این کار ماها نیست، جامعه هم به این کاری نداره. این ها مال کسانی بودن که خیلی بیکار بودن، بالاخره اشعریون، اعتزالیون و این بحثایی که اینا بحثای کلامی پیچیده‌ای که داشتن، اما این سهم از شرک به اصطلاح صفاتی که عرض میکنم اینه که ما در صفات خداوند دیگران را هم پای خداوند مشارکت بدونیم، یعنی در صفت آفرینش، در صفت پرورش، در صفت رزق و روزی دادن، در عزت بخشی، در ذلت بخشی، ما دیگران رو در عرض خداوند ببینیم. این میشه شرک در صفات الهی از اون جنسی که مردم گرفتارش میشن، عرض میکنم، نه اون بعد به اصطلاح خاص علمی و فنیش مثلا فرض بفهم. سوم شرک در افعال، یعنی ببینید این صفات خاص خدا رو حالا در افعال الهی، همین هایی که عرض کردم در فعل الهی، یعنی ما افعال الهی رو به دیگران نسبت بدیم، افعال الهی رو به دیگران نسبت بدیم. مثلا فرض بفرمایید جایی که بیشتر این حوزه دیده می شد، پیامبر فرمودن مفوضه یهود و امت منند. یعنی چه؟ مفوضه کیند؟ گروهی گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته، از خدا هیچ نقشی و کاری تو خلقت نداره، که سلطان المعزول، مانند پادشاه بازشسته است، کارها به ما واگذار شده، به خود ما واگذار شده است. این ریشه یه فکر عجیبی بود در یهودیت که پیش آمد و شکل گرفت بعد از جناب موسی. خب این در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، رسید به قرن 18، از این چه تفکری بیرون آمد؟ دوئیسم بیرون آمد. من گفت خدا خالقه، خدا همه چی رو واگذار کرد، دیگه کاری نداره، دیگه کارهای دیگه کار خدا نیست. از این تو اسلام چی پیش اومد؟ مفوضه پیش اومدن، کسانی گفتن که خدا تفویض امور کرده است، لذا هر چی تو آفرینش می‌بینید کار خود ماست، کار خدا نیست. یعنی افعال الهی رو نسبت دادن، شریک شدن خودشون در فعل با خداوند. مثلا این یه نوعی. یا در باب جبر، اصلا اون گروه مقابلش جبریون چه اومدن کارهای خودشون رو، افعال خودشون رو به نام خداوند ثبت کردند. افعال خودشون رو، ما که عروسکان خیمه شب بازی هستیم. یعنی اینها هم به نوعی از این قسم شرک در افعال الهی گرفتار شدند، مبتلا شدند، که کار خودشون که کار ما نیست، کار خداست. اگه ابن ملجم هم زده فرق علی ابن ابی طالب رو شکافته است، این دست حق بوده که بر فرق حق خورده است. یعنی از دلش این هم در اومد. این شد چی؟ شرک در افعال، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال. شرک نظری است. شرک عملی هم دو شاخه دارد. بگم سریع تمام کنم مطلب رو. یکی شرک در عبادته، یعنی معبودی را در کنار خداوند انسان قرار بده و عبادت کنه، به جای خداوند قرار بده در این اعتقادی که به الهیت او دارد عبادت کند. اون چیزی که دیگه نمونه بارز اون در طول تاریخ مکتب بت‌پرستی بوده است. لات و منات و عزا بوده، ویشنا بوده، شیوا بوده، نمیدونم آناهیتا بوده، آفرودیت بوده است، جوپیتر بوده، در یونانش، در هندش، در شبه جزیره عربستانش، همین ها. یعنی سر در پیشگاه غیر خدا به زیر آوردن و فرود آوردن و عبادت غیر خدا کردن. و من یدعو الله الهن آخره لا برهان له به انما حسابه عند ربه. اصلا عبادت غیر از خدا هیچ منطق و دلیلی نداره. این شرک در عبادت با خداوند، نابترین حالت وجودی انسان پرستش، این پرستش رو در کنار خدا به پای معبود دیگری بریزد کسی، لا اله الا الله. این شرک در عبادت که متاسفانه شما چی رو میشناسید که در طول تاریخ شریک خدا در عبادت نشده باش؟ خیلی شرم داره. حالا گاو که بالاخره باز گاوه پرستیده شده است، سوسک، شغال، اینا توتمن، اینا پرستیده شدن، عبادت شدن اینا در طول تاریخ توسط انسان ها، سنگ ها، چوب ها، درخت ها، اینا هم عبادت شدن. یعنی شرک در عبادت یه دایره وسیع داره که این ننگ بر پیشانی بشریت هست، نه اینکه بوده، الان هست. مگه الان نیست؟ همین الان هست. در کجا فکر میکنید فلان جامعه؟ شما عزیزانی که دنیا رو گشتید میرید نگاه کنید، خیلی از مراکز میرید، نمیدونم کانادا فرض بفهمید، نمیدونم خود امریکا، اروپا، کشور اروپا، این تمپل ها چقدر زیبا، با چه ساختمان های عالی، بتخانه ها، تمپل هست الان بود. یه وقتی من رفتم یه جایی اصرار کردن دوستان بریم ببینیم، منم حساس بودم، کنجکاو بودم، گفتم خب بریم توی یکی از این کشورها. ساختمانم شاید نمیتونم گرانترین ساختمان اون شهر میشه بگم شاید بود. ما رفتیم بالاخره اجازه دادن، ما هم گفتیم آقا کاری باید بکنیم، ادب رعایت کنیم بریم. بالاخره رفتیم و وارد اون فضای اصلی عبادت کرده. خب دیدم این مجسمه شیواست، آقا با یه تیپی با یه قیافه یه شخصیتی اومد، خلوتم بود، کسی هم نبود، یک کسی از در وارد شد که واقعا میشد گفت اصلا نمیشد قیمت گذاری کرد لباسش و تیپش رو از برازندگی. آمد قشنگ خوابید و دست‌ها رو زیر چانه گذاشت و شروع کرد مناجات کردن با این مجسمه شیوا، تموم شد و بعدم بلند شد خداحافظ رفت. خب فکر انما خر من از سما، اصلا من مات و مبهوت موندم چی بگم به این انسان. این فکر میکنم یه استاد دانشگاهی هم بود، احتمال مال آکسفورد بود نمیدونم. توجه هست الان تو دنیا شما فهم کنید الان چند درصد جمعیت دنیا بود پرستند؟ چند میلیارد، نه میلیون، فهم کنید چند میلیارد الان از این 7 میلیارد بود پرستند تو دنیا؟ عدد بالا سابارای 2 میلیارده که هنوز بود پرستند، هنوز مشرکن به این معنا. این نوع شرک، شرک در عبادت. قسم بعدی شرک، این دقت کنید، شرک عملی رو داریم میگیم. دو قسم شرک عملی، یکی شرک در عبادت، دوم شرک در اطاعت. این که انسان در کنار خدا دیگری رو قرار دهد و به مقداری که از خداوند اطاعت میکند از او اطاعت کنه، مصداق شرک در اطاعت است. مگر به امر خدا باشد و خداوند فرموده باشد اطیع الله و اطیع الرسول. اگر خداوند فرموده باشد، اطاعت پیامبر اطاعت کیست؟ اطاعت خداست، هیچ تردیدی در این نیست. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اما اگر به غیر فرمان الهی باشد، انسان اطاعت همسر رو، اطاعت نمیدانم پدر مادر رو، اطاعت هر کسی رو، هر کسی رو، هر مقامی رو، اگر این اطاعت رو در کنار اطاعت خداوند بگذارد و دائره اون رو به همان مقدار بداند و به فرمان خدا و امر خدا نباشد، میشه مصداق شرک در اطاعت و این هم کار رو خراب میکنه. من میخواستم تمام کنم بحث شرک رو، نشد. یه تقسیم موند که اینهایی که گفتم به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، شاید در این حوزه ها ما مشکلی نداشته باشیم. ما شرک نظری نداریم، نه شرک در ذات داریم، نه در صفات داریم انشالله، نه در افعال الهی داریم، نه در شرک در عبادت داریم، انشالله شرک در اطاعت هم نداریم. اما ما یه شاخه هایی هست از شرک که گرفتاریم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره مبارکه یوسف. بیشتر این مؤمنین پیامبر مشرکن. ترس وجود ما رو میگیره، میلرزونه ما رو. این چه شرکیست که خداوند مطرح میکنه؟ انشاءالله یه مختصری میمونه از این بحث تا بعد وارد بشیم. و وصینا الانسان به والده، که فردا شب عمده بحثمون بحث پدر مادره دیگه. انشاءالله فردا شب خواهیم پرداخت، اون قسمت شرک رو میگم و به بحث والدین هم ورود خواهیم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم، درک و عمل کردن به این مضامین نورانی رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.